رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، ساعت 8 شب به وقت واشنگتن، 5:30 صبح به وقت افغانستان شده و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام میشنوید. بخش خبری این ساعت را به امید اینکه روز خوشی را در پیش داشته باشین با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
شماره قربانیان حمله انتحاری در پکتیکا به 57 تن رسید. افغانستان ممنوعیت حملات شبانه را رفع کرده و در سال 2015 آن را احتمالاً اجرا خواهد کرد. امکانات تمدید ضرب الاجل به ایران در نیل به توافق با قدرت‌های جهان و ایالات متحده آمریکا و مردان قبایل سنی عراق برای جنگ با تندروان سلاح خریداری می‌کند.
بعد از تقدیم خبرها این گزارش ها را تقدیم شما می‌کنیم. تقاضای طالبان ملحق شده به حکومت برای پروژه های عامل منفعه در مناطقشان، اظهارات رئیس جمهور اوباما در مورد مذاکرات هسته‌ای با ایران، نیروهای عراقی در دفاع از رامدی علیه گروه دولت اسلامی از جمله گزارش های این ساعت است و نظر رسمی ایالات متحده را نیز برای شما تقدیم می کنیم. رویا زمانی هستم و خبرها را با محمد احمدی تقدیم می کنم.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. شماره قربانیان حمله انتحاری که عصر یک شنبه ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا را تکان داد به 57 کشته و بیشتر از 60 مجروح رسید. ساعتی پس از این رویداد وزارت داخله افغانستان از هلاکت 45 تن و مجروح شدن 56 نفر خبر داده بود، اما مقام های محلی گفتند که 14 فردی که در این رویداد جراحت شدید برداشته بود در شفاخانه شرنه مرکز ولایت پکتیکا جان باخت و یک تن دیگر در کابل در شفاخانه شهید محمد داوود جان سپرد. ده ها تن دیگر که جراحات شدید و خفیف داشتند توسط هلیکوپتر برای تداوی به کابل انتقال داده شد. دفتر والی پکتیکا در خبرنامه‌ای گفت که وضعیت شماری از مجروحین وخیم است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان شام یکشنبه برای عیادت مجروحین این رویداد به شفاخانه شهید محمد داوود رفتند. بیشتر قربانیان این انفجار غیر نظامیانی بودند که برای تماشای مسابقه والیبال گرد هم آمده بودند. هیچ گروهی تا حال مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است و مشخص هم نیست که هدف حمله کننده انتحاری کی بود.
حکومت افغانستان خاموشانه ممنوعیت روی حملات شبانه توسط سربازان نیروهای خاص اردوی افغانستان را رفع کرده است و انتظار می رود تا سال 2015 آن حملات از سر گرفته شود. این مطلب را روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز یکشنبه خود از قول مقام‌های اردوی افغانستان و همچنان مقام‌های ائتلاف نظامی تحت رهبری ایالات متحده نقل کرده است. حکومت تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حملات شبانه را که از سوی نیروهای خاص اردو انجام می‌شد منع کرده بود. ژیلا سمیعی با جزئیات بیشتر.
روزنامه نیویورک تایم گزارش داده است که جز اتمهای نظامی نیروهای خاص اردوی افغانستان در نظر دارند حملات شبانه را در سال 2015 از سر گیرند و در بعض از آن حملات نیروی جز اتمهای عملیات ویژه امریکایی در نقش مشورتی نیز شامل خواهد بود. این خبر در زمان نشر شده است که براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در فرمان اجرایی به اردوی کشورش اجازه داده تا بعض عملیات‌های جنگی را در افغانستان در سال 2015 ادامه دهند. آن فرمان به یک نوع پشتیبانی هوایی اجازه می دهد که برای حملات شبانه در انجام موفقانه عملیات لازمی است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به طور اغلب در سال 2013 حملات شبانه را منع کرد. حملات شبانه از جمله مباحث جنجال برانگیز میان افغان هاست که آن را تجاوز به حریم شخصی شهروندان کشور می پندارند.
نیویورک تایمز از قول جنرال عبدالحمید یک جنرال اردو در کندهار نقل کرده که گفته از حدود 200 سرباز نیروی خاص اردوی افغان به تازگی به کندهار منتقل شدند و فراگیری تکنیک های حملات شبانه را آغاز کردند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ادامه خبرها. ایالات متحده و قدرت‌های دیگر جهان که مشغول مذاکره روی توافق هسته‌ای با ایران است، اکنون در صدد تمدید ضرب‌الاجلی هستند که موعد آن روز دوشنبه به پایان رسید. یک مقام ارشد ایالات متحده میگوید که جان کری وزیر خارجه آمریکا پیشنهاد کرده است که مدت ضرب‌الاجل برای محمد جواد ظریف همتای ایرانی وی تمدید شود. این پیشنهاد در ملاقات روز یکشنبه در وینا به عمل آمد. ایالات متحده و متحدین آن یعنی بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه به تلاش‌های خیش در نیل به توافقی ادامه می‌دهند که ایران را از توسعه سلاح هسته‌ای باز می‌دارد. در عوض توافق ایران در این مذاکرات، کشورهای متحده طرف مذاکره با ایران موسوم به پنجم یک بعضی تحریم‌های که اقتصاد تهران را فلج ساخته برطرف خواهد کرد. مقام ها میگویند که بعد از ماها مذاکره احتمال اندکی وجود دارد تا توافقی با ایران تا نیمه شب دوشنبه که مدت ضرب العجل مذاکرات است حاصل شود.
در همین حال صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه گفت که در عوض یک توافق هسته‌ای بد با ایران بهتر از اش توافق صورت نگیرد. این در حالی است که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه در ویانا پیشنهاد کرد که مدت ضرب العجل برای محمد جواد ظریف هم ایرانی وی تمدید شود. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
غنچه قوامی زن 25 ساله است که به خاطر تلاشش به شرکت کردن در یک مسابقه والیبال مردان بین تیم‌های ایران و ایتالیا در تهران زندانی بود. طبق قانون ایران زنان از شرکت در رویدادهای ورزشی مردان منع هستند. اعضای خانواده غنچه قوامی میگوید که او روز یکشنبه قبل از استئناف طلبیش به محکمه با پرداخت وثیقه آزاد شده است. به تاریخ 2 ماه نوامبر محکمه در تهران خانم قوامی را به 1 سال زندان به خاطر تبلیغات علیه نظام حاکم محکوم کرد. قرار گزارش خانم قوامی باید تا اعلام فیصله محکمه استئناف در مورد محکومیتش با خانواده‌اش در تهران باقی بماند.
گزارش بود در مورد مقام‌های حکومت ایران که یک زن بریتانیایی ایرانی تبار زندانی در ایران را با پرداخت وثیقه آزاد کردند.
ایالات متحده آمریکا میگوید که آن کشور در نظر دارد سلاح برای مردان قبایل سنی در عراق خریداری کند. این امر تلاش وسیع برای جلوگیری از پیشرفت تندروان گروه دولت اسلامی در عراق است. جزئیات بیشتر خبر از خالد مفتون میشنوید.
در سندی که برای کنگرس آماده شده است، وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که خریداری آن سلاح بالغ بر 18 میلیون دلار خواهد بود. این پشتوانه بخشی از تقاضای وسیع‌تر 1.6 میلیارد دلاری برای آموزش نیروهای عراقی و کردی در جنگ با شورشانی است که ساحات وسیع از عراق و سوریه را تسخیر کردند. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که آن سلاح برای مردان قبایلی شامل 5000 اسلحه، 50 راکت انداز سرشانه‌ای یا RPG، 12000 بم دستی و 50 فیر مرمی آوان است. ایالات متحده صدها حمله هوایی را علیه تندروان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام داده است. در این حال این کشور بیش از 3000 مشاور را برای کمک به سربازان عراقی اعزام کرده است. اما آمریکا هیچ سربازی را در چوکات نیروی پیاده به عراق اعزام نکرده و قصد این کار را نیز ندارد.
معاون رئیس جمهور کنیا کشتار 28 مسافر موتربس توسط تندروان اسلامی را محکوم کرده گفت که اردوی آن کشور با کشتن بیش از 100 تندرو در سومالیا پاسخ داد. ویلیام روتو روز یکشنبه با صحبت در نشرات ملی کنیا گفت که کشورش هدف گروه های دهشت افغان بین المللی به شمال الشباب در سومالیا است که مرتبط به القاعده است. آقای روتو گفت نیروهای امنیتی کنیا شهروندان به شمال یورش بر مساجد حراست خواهد کرد. در واکنش به حمله تندروان بر مسافرین موتربس، نیروهای امنیتی کنیا بر کمپ الشباب در سومالیا، جایی که حمله بر بس در حریزی شده بود، حمله کردند.
کابینه اسرائیل روز یکشنبه مسوده قانونی را تصویب کرد که آن کشور را به حیث کشوری با مردمان یهودی به طور قانونی تعریف می کند. این اقدام احتمالاً تنش‌های اسرائیل با شهروندان عرب اسرائیلی را شعله‌ور سازد. خالد مفتون با جزئیات بیشتر خبر.
این تصمیم که مناظره سخت را برا انداخته است ممکن به فروپاشی حکومت ائتلافی شکننده بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بیانجامد. این اقدام چندین هفته بعد از خشونت مرگبار بین یهودیان و عرب ها است و همچنین از سوی منتقدین تقبیه شده است. آنان گفتند این امر به وجهه دموکراتیک اسرائیل آسیب می رساند و در زمان نادرست مثل وضعیت خشونتبار فعلی مطرح شده است. پارلمان اسرائیل روز چهارشنبه درباره مسوده این قانون رأی‌گیری خواهد کرد. اسرائیل همیشه خود را به حیث یک کشور یهودی تعریف کرده است. عبارتی که در اعلامیه استقلال سال 1948 میلادی آن گنجانیده شده است. قانون جدید در صدد آن است که این وضعیت در قانون اساسی اسرائیل تسجیل شود.
و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که وی برای همیشه رئیس جمهور کشورش باقی نخواهد ماند و مطابق قانون اساسی بعد از سال 2024 در این سمت نخواهد بود. این مطلب را آقای پوتین در مصاحبه با یک خبرگزاری روسی که روز یکشنبه پخش شد بیان کرد. خبرگزاری تاس از قول ولادیمیر پوتین نقل کرده گفته است که باقی ماندن وی در ریاست جمهوری فراتر از سال 2024 برای کشور زیان‌آور خواهد بود و وی به آن نیاز ندارد. آقای پوتین 62 ساله فعالانه از سال 2000 میلادی که اولین بار به حیث رئیس جمهور انتخاب شد روسیه را رهبری کرده است. ولادیمیر پوتین گفت که بعد از دو دور ریاست جمهوری برای مطابقت از قانون اساسی از قدرت کنار رفت، اما به حیث صدر اعظم در قدرت باقی مانده و دوباره در سال 2014 به حیث رئیس جمهور برای یک دور 6 ساله انتخاب شد. آقای پوتین گفت که تصمیمش برای نامزدی پست ریاست جمهوری در دور چهارم در سال 2018 مربوط به قانون اساسی کشور و وضعیت وی می باشد.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر سال روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب بعد از شنیدن خبرها می پردازیم به گزارش های این ساعت. طالبان پیوسته شورای سال در ننگرهار می گویند که پروژه های بازسازی و نوسازی در محلات دوردست و ناامن آن ولایت را اندازی شود. این طالبان که به دولت پیوستند می گویند در بدل یک جا شدنشان با شورای سال، دولت باید پروژه های عامل منفعه را در مناطقشان را اندازی نماید. تفصیل بیشتر را در مورد از ضیاءالرحمن حسرت می شنوید.
در ننگرهار از ایجاد دفتر ولایتی شورای صلح تا حال در حدود 350 طالب مسلح با این شورا پیوسته و از مخالفت‌های مسلحانه خود دست برداشته است. طالبان مسلحی که با شورای ولایتی صلح یکجا شدند بیشتر در ولسوالی‌های سرحدین ولایت فعالیت داشتند. به گفته این طالبان هنگام مخالفت‌های مسلحانه در برابر دولت افغانستان از حلقات بیرونی پول دریافت می‌کردند، دست به ویرانی تأسیسات دولتی و عام المنفعه می‌زدند. اکنون طالبان پیوسته با شورای اصول در ننگرهار می‌گویند در مناطقی که به سر می‌برند از توجه دولت در عرصه بازسازی و راه‌اندازی پروژه‌ها دور مانده و خواهان آغاز کارهای بازسازی در آن مناطق هستند. سید ولی یک طالبی است که به تازگی با دولت یکجا شده. میگوید مدت 4 سال در برابر دولت در ولسوالی های شیرزاد، خوگیانی، پچیراگان و دیبالا جنگیده و اکنون صلاحش را به زمین گذاشته است و خواهان راه اندازی پروژه ها برای مردمی خود است.
من سره همکاری حکومت کې مطلب پروژه را کې ساګان راته و هي سره
دولت باید با ما همکاری کند. ما این راز دولت خواهان هستیم. با ما پروژه منظور کند، چاهای آب سیهی به ما حفر کند، سرک های منطقه ما را به طور اساسی اعمار نماید، حرفه های نجاری، قالین بافی، گلکاری و خیاطی را به ما مهیا نماید. ملا پاچا که مدت 11 سال در ولسوالی های سرحدی شینوار در برابر دولت افغانستان فعالیت مسلحانه داشت، میگوید دولت باید به همه طالبان پیوسته با شورای صلح زمینه کار را فراهم نماید تا خدمت به وطن خود انجام دهند.
هر و چه کم که مثال افغانستان ضرورت لری منگتا
کاری که افغانستان با ما نیاز دارد باید آن را انجام داد. آن را باید بسازیم و آباد نماییم. دولت باید پروژه های بازسازی را در مناطق دوردست ننگرهار را اندازی نماید. در همین حال مولوی عباس معاون شورای ولایتی صلح در ننگرهار از انجام کارهای بازسازی از طریق شورایشان حرف می زند.
حتی د فایدامی په چوکاټ کې ولوی پروژه چې 202 کسانو پکې کار کوي،
حتی در چرچوب ریاست فایدامه یک پروژه بزرگی کې 270 تن در آن کار میکرد همه چنین افراد بودند. همچنان در ولسوالی یاچین کې 46 چای عمیق حفر شد آنان در آن کار میکردند. در ولسوالی شیرزاد در کانال توتو همین ها کار میکردند. یعنی ما پروژه های بازسازی هم داریم از طریق شورای خود. این در حالی است که با بلند رفتن میزان پیوستن طالبان با شورای صلح در ننگرهار، واقعیت نامنی نیز در این ولایت بیشتر گزارش می شود. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com
پیام رادیو آزادی بود که تقدیم شما شد. شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین که از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM نشرات دارد. در ادامه گزارش های این ساعت، قبل از فرارسیدن ضرب الاجل توافق میان گروه 5 جمع یک با ایران، براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به یک شبکه تلویزیونی آمریکایی گفته است که نمیتواند از قبل در مورد احتمال توافق با تهران سخن گفت. آقای اوباما همچنان گفته است که حتی اگر مشکل برنامه هسته‌ای تهران حل گردد، مشکل دیگر ایالات متحده آمریکا با ایران تمویل فعالیت‌های دهشت‌افکنی در منطقه توسط آن کشور است. اسوشیتد پرس در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را خالد مفتون تقدیم می‌کند.
فقط چند روز قبل از خاتمه یافتن ضرب الاجل برای رسیدن توافق میان ایران و کشورهای 5 بر علاوه 1، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده گفت هنوز وقت است تا گفت که آیا توافق صورت خواهد گرفت یا خیر. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با تلویزیون ABC آمریکا گفت که هنوز قبل از وقت است تا در مورد توافق سخن گفت.
And the gaps are still significant.
او میگوید اختلاف نظرها هنوز هم قابل ملاحظه است. فکر میکنم آنچه را که انجام میدهیم این است که دیده شود در آخر هفته چه اتفاق میافتد. آقای اوباما همچنین گفت که در پهلوی برنامه استعی ایران، مشکل دیگر ایالات متحده با آن کشور تمویل مالی دهشت افغانان توسط ایران است. او میگوید ما شاید به زودی فعالیت های نظامی را با ایران هماهنگ نکنیم، زیرا حتی اگر مشکل استعی با ایران حل گردد، مشکل دیگر تمویل فعالیت های دهشت افغانی در منطقه توسط ایران است. ما هنوز هم مشکلات دیگر در مورد طرز دید آن کشور با دوستان ما مثل اسرائیل داریم. ایالات متحده به حمایت روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و جرمنی تلاش دارند تا با ایران در مورد برنامه استعی آن کشور به توافق برسند و از این طریق از احتمال دسترسی ایران به سلاح استعی جلوگیری شود. ولی ایران همواره گفته است که در صدد دسترسی به سلاح استعی نیست، ولی آن کشور به دلیل در مورد برنامه استعیش مذاکره می کند تا تعذیرات اقتصادی بالای آن کشور کاهش یابد. تعذیراتی که به دلیل مناقشه برنامه استعی جمهوری اسلامی وضع شده است. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز یکشنبه گفت که قبل از بین بردن توانایی ایران برای ساخت بم استعی، مسئله عمده رفع تعذیرات علیه ایران نیست.
I think the key principle is this: don't dismantle sanctions.
آقای نتانیاهو میگوید فکر میکنم که مسئله عمده این است که قبل از بین بردن توانایی ایران برای ساخت بم استعی، تعذیرات را از بین نبرید. در چندین سال گذشته کشورهای غربی در رأس ایالات متحده ادعا کردند که ایران تلاش دارد تا به سلاح استعی دست یابد، ادعایی که همواره از سوی ایران رد شده و گفته است که برنامه استعی آن کشور فقط به مقاصد صلح‌آمیز است.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
بیش از 4 سال پیش، تقریباً پس از نزدیک به یک دهه حکم روایی نظامی، برما و سوی دموکراسی گام برداشت. در بهار سال 2011 میلادی، یک حکومت جدید بیشتر ملکی منتخب زمام امور را به دست گرفت و با برداشتن گام‌های مهم تدریجی به سوی اصلاحات چشمگیر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آغاز کرد. در ماه نوامبر سال 2012 میلادی، براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده من حیث نخستین رئیس جمهور آمریکا از برما دیدن کرد. او در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی اخیر که با سیاسیون برمایی و آن سان سوچی رهبر طرفدار دموکراسی در منظرش در یانگون داشت، از این تجربهش یادآور شد. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده گفت که در جریان 2 سال گذشته تغییرات مهمی به وجود آمده است. اقتصاد برشت آغاز کرده است، زندانیان سیاسی آزاد شدند، منابع رسانه‌ای و روزنامه‌ها افزایش یافته است و کودکان از صفوف اردو اخراج شدند. و همه این تغییرات که فرصت‌های عالی‌تری را با مردم برما مساعد ساخته است با اهمیت محسوب می شود. رئیس جمهور اوباما افزود که در این حال این آشکار است که چه اندازه کارهای دشوار دیگر باقی مانده است که باید انجام یابد و گزینه های دشوار دیگر هنوز هم در فرارا قرار دارد. روند اصلاحات به هیچ صورت تکمیل نشده است و این روند غیر قابل برگشت نیست. برای بسیاری ها اکثریت این پیشرفت ها یا به سرعت کافی کسب نشده و یا هم به اندازه کافی گسترش نیافته است. مردم باید در منازلشان خود را مسئول حس کنند و نباید مورد آزار و اذیت بی‌موجب مقامات و افراد قرار گیرند که با معافیت از مجازات وارد عمل می شوند. مردم باید توانمند شوند تا خوابهایشان را تعقیب کنند و در حالی که بر ما به انتخابات مهم ملی سال آینده نزدیک می شود، این بسیار مهم است تا اطمینان حاصل گردد که تمام مردم بر ما بتوانند در شکل دادن آینده کشورشان سهم بگیرند. اکنون باید بر ما در مسیر دموکراسی گام‌های مهم بعدی را بردارد. این گام‌ها شامل تقویت حاکمیت قانون، تغییرات متداوم قانون اساسی برای انتقال بر ما به سوی حکومت کامل غیر نظامی، خونساسازی تنش‌های فرقوی در میان گروه‌های قومی مختلف، ختم تبعیض، فراهم آوری امنیت و فرصت‌های بزرگتر اقتصادی برای مردم برما و تقویت حفاظت از حقوق بشر در آن کشور است. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده 2 سال پیش تعهد کرد که اگر برما به سوی دموکراسی پیشرفت‌های متداوم داشته باشد، ایالات متحده در رسانیدن برما به رفاه کمک خواهد کرد. رئیس جمهور اوباما گفت ما در رابطه با این تعهد خود خوب عمل کرده ایم. ایالات متحده می خواهد یک بار دیگر تعهدش را تصریح کند که در مقابل اصلاحات متداوم حمایت بیشتر و در آینده دوستی را برای برما فراهم کند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
خبرها و گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها، برنامه های اجتماعی، ادبی و فرهنگی از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM.
و همچنان شما مطالب جالب رادیو آشنا را در صفحه فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari و همچنان در وبسایت رادیو آشنا با آدرس dari.voa.com دنبال کرده می توانید. و در آخرین گزارش این ساعت رسانه های عربی گزارش می دهند که نیروهای حکومت یک شنبه در برابر تهاجم شورشیان دولت اسلامی در مرکز ولایت رامادی عراق مقاومتشان را ادامه داده و در عین حال آنها در ولایت دیاله پیشرفت هایی داشتند. در حالی که منازعه تلخ هنوز هم ادامه دارد، قبایل سنی خواستار بیشتر صلاح و حمایت از حکومت شدند. ادوارد یاریان ایرانیان از قاهره گزارش داده است که برگردانی دریان را عبدالواجد عادل تقدیم میکند.
تیاره های جنگی حکومت عراق روز یک شنبه بر مواضع حمله آوران دولت اسلامی در رامادی آتش گشودند. در این حال قبایل سنی در برابر چند حمله همزمان دولت اسلامی به حملات متقابل پرداختند. رؤسای قبایل ادعا دارند که آنها توانستند جلو نفوذ شورشیان را در بخش‌های از شهر که در کنترل حکومت است بگیرند. صباح الکرهود رئیس شورای ولایتی انبار گفت گروه دولت اسلامی جنگ سختی را در شهر براه انداخته است.
ان التحدي الامني اليوم الخطير الذي تقوم به تنظيمات داعش الارهابيه في
الكرهوتي ميگوید افراد قبایلی در برابر شورشیان میجنگند و 4 تیاره مملو از سلاح از حکومت دستیاب کردند، ولی ضرورتشان هنوز پوره نشده است. تلویزیون العربیه گزارش داد که صدر اعظم حیدر العبادی یک شنبه با مقامات ولایتی انبار موضوع تسلیح قبائل را مورد غور قرار داد. نطاق پارلمان عراق سلیم الجبوری که خود یک سنی است تقاضا کرد که به قبائل سنی انبار حکومت باید مساعدت کند. او این مطلب را در پایتخت اردن شهر عمان بیان داشت.
قبائل توانستند در انبار این ولایت را از تروریستان دولت اسلامی نجات بدهند. اما در میان اراکنی حکومت در مورد نحوه تسلیح قبائلیان و پرداخت با آنها اختلافات موجود است. برخی از سلاح‌ها مواصلت کرده است اما کافی نیست تا تقاضای آنها پورا شده بتواند.
جیمز دنسلاو در مرکز تحقیقی پالیسی خارجی مقیم لندن به صدای آمریکا گفته است نیروهای حکومتی در بخشی از کشور پیشرفت میکنند، اما مشکل اینجاست که نگرانی از این وجود دارد که مبادا سلاح به دست گروه دولت اسلامی بیفتد.
You got the Iraqi prime minister leading the way. Essentially it's a Christmas shopping list to the Americans. I think he's asked for 175.
صدر اعظم عراق رهبری تیمی را بر عهده دارد که لیست تقاضاهای خود را برای واشنگتن فراهم می‌کند. از او خواسته شده است تا تانک‌های ابرامز 175 MA1 و سایت استرایکر 146 و 50 واسطه جنگی برادلی را تقاضا کند. این لیست بسیار طولانی می‌باشد. اکنون این نظر وجود دارد که اوباما می‌خواهد تهاجم آغاز شود و وقت تهاجم آغاز شود به سلاح‌های بیشتر نیاز خواهد بود.
سندی را که پنتاگون برای کانگرس تهیه کرده است از ایالات متحده می خواهد تا برای قبایل سلاح خریداری و در آن AK-47 راکت انداز، بم دستی و هاوان شامل می باشد. در یک انکشاف دیگر به روز یک شنبه نیروهای عراقی و ملیشه‌های شیعه قصبه‌های سعدیه و جلولا را در شمال ولایت دیاله پس گرفتند. تلویزیون دولتی عراق گفت که نیروهای امنیتی سرک عمده از شهر بغداد به سامارا را دوباره باز کردند.
فشرده خبرها را میشنوید. شمار قربانیان حمله انتحاری که عصر یکشنبه بولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا را تکان داد به 57 کشته و بیش از 60 مجروح رسید. حکومت افغانستان خاموشانه ممنوعیت روی حملات شبانه توسط سربازان نیروهای خاص اردوی افغانستان را رفع کرده است و انتظار می‌رود از سال 2015 آن حملات از سر گرفته شود. این مطلب را روزنامه نیویورک تایمز در شماره یک روز یک شنبه خود از قول مقام‌های اردوی افغانستان و همچنین مقام‌های ائتلاف نظامی تحت رهبری ایالات متحده نقل کرده است. ایالات متحده و قدرت‌های دیگر جهان که مشغول مذاکره روی توافق هسته‌ای با ایران است، اکنون در صدد تمدید ضرب‌الاجلی است که موعد آن روز دوشنبه به پایان رسید. مقام‌های حکومتی ایران یک زن بریتانیایی ایرانی تبار از زندانی در ایران را با پرداخت وثیقه آزاد کرده است. ایالات متحده آمریکا می‌گوید که آن کشور در نظر دارد سلاح برای مردان قبایل سنی در عراق خریداری کند. این امر تلاش وسیع برای جلوگیری از پیشرفت تندروان گروه دولت اسلامی در عراق است. معاون رئیس جمهوری کنیا کشتار 28 مسافر موتر بس توسط تندروان اسلامی را محکوم کرده گفت که اردوی آن کشور با کشتن بیش از 100 تندرو در سومالیا پاسخ داد. کابینه اسرائیل روز یکشنبه مسوده قانونی را تصویب کرد که آن کشور را به حیث کشوری با مردم یهودی به طور قانونی تعریف می کند. این اقدام احتمالاً تنش‌های اسرائیل با شهروندان عرب اسرائیلی را شعله‌ور سازد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که وی برای همیشه رئیس جمهور کشورش باقی نخواهد ماند و مطابق قانون اساسی بعد از سال 2024 در این سمت نخواهد بود.
شنوندگان گرامی، این بود بخش سرویس خبرین ساعت که تقدیم شما شد. در برنامه بعدی بر علاوه خبرها، گزارش های ورزشی، گزارش را در مورد گرم شدن سریع کره زمین تقدیم شما میکنیم. با رادیو آشنا صدای امریکا باشین و لحظات بعد برنامه پشتو تقدیم شما میشود.